شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی به عنوان یک رویداد مهم در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در تاریخ 26 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی در مشهد برگزار شد. این نمایشگاه با هدف جذب گردشگر خارجی و ارائه ظرفیت‌های استان در زمینه گردشگری، صنایع دستی و سرمایه‌گذاری برگزار شد. برخی از ویژگی‌های این نمایشگاه از این قرار است: تمرکز بر جذب گردشگر خارجی. با توجه به ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی خراسان رضوی، این نمایشگاه به عنوان یک فرصت برای جذب گردشگران خارجی معرفی شد. ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری که نمایشگاه به عنوان بستر مناسبی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و صنایع دستی ارائه شد و برگزاری آن در مشهد هم با توجه به موقعیت استراتژیک مشهد و اهمیت گردشگری مذهبی، این شهر به عنوان میزبان نمایشگاه انتخاب شد. در این نمایشگاه انواع محصولات و خدمات گردشگری و صنایع دستی از جمله سفر، هتل، رستوران، خدمات تفریحی و هنرهای دستی، مخصوصا هنرهای دستی بانوان، تولید کنندگان بانوان، کارفرمایان بانوان در این نمایشگاه حضور پررنگ داشت که من از این فرصتها استفاده کردم تا برای برنامه یک گوهر بتونم از عزیزان بانوی هنرمند و کارآفرین صحبت‌های بگیرم، توضیحات بگیرم و انشاءالله در برنامه‌های مختلف گوهر تقدیم شما کنم. بله، گفتیم که هنرهای دستی هم در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد. هدف اصلی نمایشگاه جذب سرمایه گذاران، گردشگران داخلی و خارجی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی خراسان رضوی بود. این نمایشگاه به عنوان یک فرصت برای توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصاد استان نیز تلقی می شد.
تابلوهای بسیار زیبا، تصاویری از گلهای بسیار زیبا، رنگهای بسیار قشنگ که روح روان آدم و انرژی میده و شاد میسازه. خدمت مسئول غرفه اومدم، سلام عرض میکنم خدمتتون، خودتون رو معرفی کنین، از تحصیلاتتون، از کارتون و هنرتون برای شنونده های خوب ما در برنامه یک گوهر توضیح بدین.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بهناز کامرانفر هستم، مهندس معماری هستم و در کنار رشته اصلیم کار تابلوهای برجسته رو هم انجام میدم.
بله، خیلی عالی. چند وقته که به این هنر مشغول هستین؟
حدود 1 سال هست که من مشغول کار حرفه‌ای هستم.
بله، خب چی حسی داشتین، چه انگیزه ای داشتین، چه چیزی سبب شد که در این مسیر قرار بگیریم؟
من چون رشته اصلیم یک شاخه از هنر و مهندسی هست، علاقه به هنر رو داشتم و دوست داشتم یه هنر جدید رو کار کنم، یعنی همون نقاشی ولی به صورت برجسته.
و فکر میکنین که آینده کارتون با در این مسیر چگونه خواهد بود؟
من به خاطر علاقم کار میکنم و توی این نمایشگاه با افراد خیلی خوبی آشنا شدم و فکر میکنم آینده خوبی داشته باشم
انشاءالله. هنر چگونه تعریف میکنین؟ کارآفرین کیست؟
کارآفرین فردی هست که کاری رو ایجاد میکنه، زمینش رو فراهم میکنه تا افراد دیگه بتونن مشغول به کار بشن و اونو توسعه بدم. تا حالا به این فکر کردین که در مسیر هنری که دارین کارآفرین بشین؟
بله، من هنرجو دارم و بهشون آموزش میدم و برای خودشون مشغول به کار میشم.
چند نفر هنرجو دارین؟
حدود 20-25 نفر. بله.
خب چه احساسی دارین از این که هنر دستتون و هنر ذهنتون رو به دیگران انتقال میدین، آموزش میدین و افراد دیگه ای رو براشون زمینه کار ایجاد میکنین؟
اینکه هنرم رو میتونم آموزش بدم و یه فرد دیگه میتونه اون ذوق درون خودش رو به تصویر بکشه و خلق اثر بکنه، خب خیلی احساس رضایت دارم و احساس شادی و نشاط به من میده.
زمانی که مشغول ایجاد یک هنر، یک اثر هستین، باید شرایط دوروبر و روحیتون چگونه باشه؟ آیا اون شرایط و جوی که قرار دارین تاثیرگذاره یا نه؟
من وقتی مشغول کار هنریم هستم کلن یه مقدار از محیط اطرافم فارغ میشم، یعنی خیلی غرق در کارم میشم و حتی از زمان غافل میشم.
آیا مسائل روزانه زندگی تاثیرگذار است روی اینکه شما رو سوق بده به طرف اینکه یه اثر خلق کنین؟
بله، مسلما روحیه خیلی تاثیر داره توی کار هنریم و زمانی که آدم احساس شادتری نسبت به زندگی داره، حتی در انتخاب رنگ‌ها به سمت رنگ‌های شاد میره، به سمت اثرهای شادتری میره.
فکر می‌کنید موفقیت یک زن، یک بانو، آیا فقط توسط خودش ایجاد میشه یا کسان دیگری هم هستن که تأثیر گذارن براشون؟
موفقیت در درجه اول توسط خود فرد ایجاد میشه و فقط خود فرد هست که میتونه خودش رو به سمت موفقیت سوق بده. اما خب افراد کنار اون طرف هم بی تأثیر نیستن و میتونن این موفقیت رو بیشتر و یا حتی کمتر بکنن.
اعتقادات دینی و مذهبی چقدر در زندگی شما نقش داره؟
من در زمینه کار هنری منظورتون
کلا در زندگی و کارتون؟
من خودم به یه سری اصولی معتقد هستم و این اصول به من آرامش میدن و دوستشون دارم.
میشه اون اصول رو نام ببریم؟
ارتباط قلبی با خدا و یه سری ائمه بیشتر هست. بله،
سپاسگزار هستم. و کلام آخر این که ما بانوانی داریم در تاجیکستان، در ایران، بانوان و خواهران مسلمانی که هنر دارن، انگیزه دارن، اما جرأت ندارن. فکر میکنین چیگونه میشه اینا رو سوق داد در زمینه حضورشون در جامعه؟
به نظر من اول از همه باید به ندای درونشون گوش بدن و اون در اون زمینه هنری که علاقه مند هستن اقدام بکنن و شروع بکنن. هم که اون کار رو شروع بکنن خودش مهمترین گام برای پیشرفتشون هست.
سه واژه ای که ملکه ذهن شماست از زمان اوان جوانی، تحصیل، کار و اجتماع، خانواده، و همیشه همراهتون بوده:
پشتکار، استمرار و علاقه. سه تا کلید واژه موفقیت است از نظر من.
بله، خیلی عالی، سپاسگزار هستیم. وقتتون بخیر. سپاس که مهمان برنامه یک گوهر از گفتارهای رادیو تاجیکی بودیم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما. متشکرم.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خوبان شنونده، پرتوی از آفتاب را تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی. مجلس عصاره فضائل ملت است، یعنی این مجلس به معنای واقعی کلمه مجلسی که اینجور رشد پیدا میکنه، اینجور منشأ دارای منشأه، این مجلس طبعاً عصاره فضائل یک ملت محسوب میشه و ارزشش ارزش بسیار بالا و بالاییست. به نظرم اینجور میرسه که اگر ما به لوازم مندرج و محتوای واقعی این مجلس نگاه کنیم، مجلس عبادتگاهه، این مجلس شما مسجد، معنی واقعی کلمه محل عبادت. مجلس شد مسجد و مصداق لمسجدون اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه رجال یحبون ان یتطهر. مصداق این آیه است. اهمیت مجلس شورای اسلامی اینه. بنده با این نگاه به مجلس نگاه میکنم و مجلس رو با این تعریف میشناسه. طبیعت مجلس در جمهوری اسلامی طبیعت شریفی است، طبیعت پاکیزه است و در بین مجالس قانون‌گذاری دنیا بی‌نظیر. این نگاه ماست. ما این طبیعت را در مصداقهای متعدد این مجلس حفظ کنیم، نگه داریم. یعنی چون بنا شد اسس علی التقوى باشه، تقوا رو در مجلس محفوظ نگه داریم. بنا شد عبادتگاه باشه، در عبادت اخلاص لازمه، اخلاص رو نگه داریم. این باید باشه، اینا باید نگه داشته بشه. یعنی شرافت مجلس شورای اسلامی با این بیانی که عرض کردیم یک امر به هر صورت دارای بقا و دوام نیست. اینو باید نگهش داشت، باید به این صورت حفظش کرد، باید به این صورت ادارش کرد. و الا بر سیسای عابد هم از اون مقام عبادت یه وقت نزول میکنه، که مثل الکلب ان تعمل علیه یل هست او تترکو یل هست. اینجوری میشه، باید نگهش داری، باید حفظش کنی.
دوستان خوبم، ما و مخاطبان آماده است. شنونده باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان، بنای تو پخش است در جریده آمو، صدای تو اینجا پیام نثار ورارود می شود. ای همنشینی موج خراسان، فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. صلح و صفا مهمانی خانه هایتان باد. من اسفندیار خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم افتخاری همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه با مرور به پیام های شنوندگان، کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهمی تاجیکستان، ایران و جهان در خدمت شما هستیم. با توجه به وضعیت ناامنی منطقه و تجاوز رژیم صهیونیستی با همدستی آمریکا به خاک ایران، سفارت تاجیکستان در ایران به شهروندان تاجیکی که داوطلبانه میخواهند به تاجیکستان برگردند در دریافت ویزا و هماهنگی در مرز ترکمنستان مساعدت میکند. نظام الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در تهران با اشاره به اینکه تاکنون 30 شهروند تاجیکستانی از مسیر باجگیران به ترکمنستان و سپس به تاجیکستان فرستاده شدند گفت، حدود 100 نفر دیگر برای خروج از ایران از این مسیر درخواست دادند که هماهنگی برای کمک به آنها ادامه دارد. آقای عبدالله ظهوروف یک تن از شهروندان تاجیکستان که از طریق مرزی باجگیران ایران و ترکمنستان، ازبکستان و سپس تاجیکستان رسیده است، در صحبت در خصوص چگونگی سفر و مسیرهای آن اطلاع داد.
سلام به همه دوستان، خوب هستید انشاءالله. خوب، حالا که ما راحت شدیم و نزدیکی سرحدی ازبکستان هستیم، نزدیکی سرحدی ازبکستان و تاجیکستان، میخواستم یک گزارش کامل درباره این سفر، یک گزارش کامل به همه دوستان ارسال کردنیم. مرز ایران، مرز باجگیران هیچ مشکل ندارد، نه خروجی، نه ویزای خروجی میپرسن، نه هیچی دیگر نمیپرسن، همه چی میگن لغو شده، حالت اضطراریه. فقط باید همون لیستی سفارت باشه و اسم و شریف شما در اون لیست باشه. اگر همین چیز کافی، اگر در لیست باشه، اونا از طرف ترکمنستان اطلاع میگیرن و سری شما رو رد میکنن. خب بعد میرید به مرز گمرکی ترکمنستان، میانش خیلی راهن 100 متر. در مرز گمرکی ترکمنستان اونجا اگر لیستان در نامتان در لیست باشه، شما را نماینده های سفارت تاجیکستان در اشخاباد پیشواز میگیرن. یکی از آنها آقای بختاور رو چند نفر پیشواز میگیرن. بعد اونجا پاسپورتتون برای ویزا میسپارن و سر نفر $50 حق ویزا میگیرن. برای بچه های تا 12 ساله $30، برای بزرگ ساله $50. وقتی که ویزا را گرفتید افتوبوس ها اونجا منتظرن. بچه های سفارت افتوبوس تشکیل کردن، با افتوبوس میشنونن، با رهبلدی خود نماینده سفارت میارن اشخاباد. در اشخاباد یک ساعت دو ساعت منتظری قطار میشد. قطار ساعت 7:40 بیگاهی براه میافتید است و با قطار میشنونن، بلیت میگیرد اونجا هم، بلیت خودشان میگیرن، پاسپورت را جمع آوری میکنن و بلیت مینویسن بچه های سفارت. و اونجا هم اونجا پولی ترکمنی لازم میشود. بعد اگر سوال کنید بعضی ها یواشکی پولی ترکمنی دلار با پولی ترکمنی عوض میکنن. برای هر نفر $10 عوض کردن کافی است، از اون زیادش زیاد است. $10 شما عوض میکنید، این $10 میشود 180 منات. بعضی ها 190 میگیرن، بعضی ها 180. حالا بگم 180، این 180 85 منتش چیپتایی چی میشه؟ قطار تا شهری نزدیکی سرحدی بخارا تا شهری ترکمن‌آباد چیپتر میگیرد به 85 منت. بقیه چند میموند؟ 15 و 65 تومان میموند که برای یک نفر خوبه. اونجا مثلا یک همون غذایی که به دست میگیرد و میشیند به قطار در راه مصرف میکنید، همون غذاش مثلا 20 منته. اگر نان گیرید اگر 5 منته. آب و نان اینا را میگیرید با خود، با قطار میشینید. بعد در اونجا میگن که 7 ساعت 9 ساعت در میرسه، این خیلی نیست، 14 ساعت راه میره قطار. و فردا ساعت 9:30 انشالله که به شهری ترکمن آباد میرسید. نرخ تاکسی ها تا تاشکند نپرسیدیم، نمیدونیم چند میگیرن، ولی تا در حد تاجیکستان یعنی پنجکنت $5 هر نفری. یک تاکسی یک ماشین $100 میره. و مرزی سریاسی ها $30 بودن، $30 $35 میخواد میگیرن. تا سریاسی ها تاکسی 9-10 ساعت راه میرفته است، ولی پنجکن نزدیک تره میگن. خلاصه همین ما داریم سمت سریاسی ها میدیم.
پلوس 98-933-425-46-96 شماره تماسی ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما و ایبر و واتساپ و تلگرام نیز وصل است ما ارسال نمایید. با همزمانی برگزاری جشن یونسکو در پاریس به مناسبت سالروز 700 سالگی حافظ شیرازی، هیئت اجادی سامانه از پلوس در تاجیکستان به حافظ خانی پرداختند که میشنوید.
گل بیروخ یار خوش نباشد، بیبوده بهار خوش نباشد، طرفی چمن و طواف بستان بلاله وزار خوش نباشد. پولو در یونسکو جشنگیری 700 سالگی حافظ نامه دارد. ما نیز قرار دادیم در اداره ما بزمی شعر و روی ما از حافظ فالکشایی کنیم.
دل می رود زی دستم صاحب دلان خدا را، در دا که راز پنهان خواهد شده آشکارا. کشتی نشستگانیم ای بادی شفته برخیست، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را.
چو بشنوی سخنی اهل دل مگو که خطاست، سخنشناس نی جان من خطا اینجاست. سرم به دنیا و عقبی فرو نمی آید. تبارک الله از این فتنه ها که در سری ماست. در اندرونی منی خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فیغان و در غوغاست.
واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند زان کار دیگر میکنن. مشکل دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟
اگر آن ترک شیرازی به دست دارد بین ما را، به خال هندیش بخشم سمرقند و بخارا را، بده ساقی می باقی که در جنت نهایی یافت، کناری آب رکن‌آباد و گلگشت مسلات.
در دایره قسمت ما نقطه پرگاریم، لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی. فکری خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی.
فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم، چی دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم.
با سرود در خدمت شما هستیم.
اون روزی وعده‌ی تو سر آمد نیامدی، نخلی امید با ثمر آمد نیامدی، در انتظاری وعده‌تن در رهی بخار. بر آمد نیامدی، امروزی وعده ای تو سر آمد نیامدی، نیامدی. سمرقند نزد تو بالله محل نیشکر آمد نیامدی، بهری نثار مقدمت گلشن سخن نامستنی فسرده بر آمد نیامدی، جانستنی فسرده بر آمد نیامدی.
پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
شنونده های عزیز، ادبستان رو تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
جهده بنده دوره مناسب از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران، ورارود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران و همراهان گفتار ادبی و فرهنگی ادبستان. امیدواریم در این روزها و لحظات بسیار پرفیض همراهیتون را با صدای خراسان همچنان حفظ کرده باشید و در ادامه سلسله برنامه ادبستان دعوت میکنیم در فضای مجازی نیز ما را دنبال نمایید که نشانی ما به این ترتیب است: partoday.ir/tajik. و همچنین شما می توانید از طریق پیامگیرها و دیگر واسطه های ارتباطی با همکاران ما در تماس شید و دیدگاه های خود را پیرامون برنامه ادبستان و برنامه های دیگر صدای خراسان مطرح کنید که ما انشاءالله از آنها در جهت بهبود برنامه ها و جذابتر شدنشان استفاده خواهیم کرد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شفيع المذنبين يا رسول الله يا رسول الله أزهمك أسبهترين يا رسول الله رحمة للعالمين يا رسول الله تو شفيع المذنبين يا رسول الله نامی تو را شنیدم وصفی تو را بدیدم در همه خلق جهان مثالی تو ندیدم، نامی تو را شنیدم، وصفی تو را بدیدم، در همه خلق جهان مثالی تو ندیدم، یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله رحمتا للعالمینی، یا رسول الله تو شفیع المذنبینی، یا رسول الله یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله رحمتا للعالمینی، یا رسول الله تو شفیع المذنبینی، یا رسول الله شاهی رسولان توی، محبوب سبحان توی، خادمی تو جبرائیل، صاحب قرآن توی، شاهی رسولان توی، محبوب سبحان توی، خادمی تو جبرائیل، صاحب قرآن توی، یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله رحمتا للعالمینی، یا رسول الله تو شفیع المذنبینی، یا رسول الله.
از این همراه در طول چند برنامه آینده میخواهیم در زمینی سیمای پیامبر گرامی اسلام در آینه شعر و ادب پارسی با شما مطلب‌های را در میان بگذاریم. سیمای پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، این بهترین آفریده خدا و سمبول ناز کشزار آفرینش، در ذهن و زبان بسیاری از شاعران پارسیگو جلوه باریز و ارزشمند داشته و دارد و در آثار منظوم و منصور با شیوه شایسته که گویای علاقمندی و دلباختگی نویسندگان آن آثار به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد، بسیار شکوهمند، دلنواز و دوست داشتنی است و بدان مباهات کردند. سیمایی است که ملکوتی تر از آن چهره در کل هستی نمی توان پیدا کرد. این مدایح که باید آنها را مدایح محمدی یا نبوی نام نهاد، علاوه بر آن که میزان اعتقاد خالصانه قلبی سرایندگانش را به مقام حضرت ختم مرتبت میرساند، در حکم گنجینه به شمار میرود که بسیار از حوادث زندگی و سیره و سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به طور اجمال و به طریق تلمیح در خود جای داده است. شیخ عجل سعدی شیرازی اینگونه می سراید: کریمی که چرخ فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور اوست.
ستایش پیغمبر صلی الله علیه و آله، کریم و سجایا، جمیل و شیم، نبی البرایا، شفیع الامم، امام رسول، پیشوای سبیل، امین خدا، محبت جبرئیل، شفیع الورا، خواجه بعث و نشر، امام الهدا، صدر دیوان حشر، کریمی که چرخ و فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور اوست. یتیمی که ناکرد قرآن درست، کتبخانه چند منت بشست. چو عزمش براهیخت شمشیر بیم، به معجز میان قمر زد دنیا. چو سیتش در افواه دنیا فتاد، تزلزل در ایوان کسرا فتاد. به لا قامت لات بشکست خود، به اعزاز دین آب عزا ببود. نه از لات و عزا برآورد گرد، که تورات و انجیل منسوخ کرد. شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک در گذشت. چنان گرم در تیه قربت براند، که بر سدره جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام، که ای حامل وحی برتر خرام. چو در دوستی مخلصم یافتی، اینانم ز صحبت چرا تافتی؟ بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر موی بر تر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. نماند به اسیان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. چه نعت پسندیده گویم تو را، علیک السلام ای نبی الورا. درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد. نخستین ابوبکر پیر مرید، عمر پنج بر پیچ دیو مرید. خردمند عثمان شب زنده دار، چهارم علی شاه دلدل سبا. خدایا به حق بنی فاطمه، که بر قولم ایمان کنم خاتمه. اگر دعوتم رد کنی ور قبول، من و دست و دامان آل رسول. چه کم گردد ای صدر فرخنده پی، ز قدر رفیعت به درگاه هی. که باشند مشتی گدایان خیل، به مهمان دار و سلامت تو فیل. خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد، زمین بوس قدر تو جبریل کرد. بلند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل. تو اصل وجود آمدی از نخست، دگر هرچه موجود شد فرع توست. ندانم کدامین سخن گویمت، که والاتری زانچه من گویمت. تو را عز لولا که تمکین بس است، ثنای تو طه و یاسین بس است. چه وصفت کند سعدی ناتوان، علیک الصلوات ای نبی السلام.
دوستان شنونده، در ادامه گفتار ادبستان این مطلب را ذکر میکنیم که جالب است بدانیم خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نیز به شعر اهمیت قائل بودند. درباره این موضوع صحبت های قنبر علی زیایی کارشناس امور تاریخ اسلام را میشنویم.
خب در دوران پیغمبر اکرم و قبل از پیامبر در جاهلیت شعر یکی از مختصات افتخارآمیز عرب بود که اگر نگاه کنید ما در مباحث تاریخ اسلاممون مفصل اینو گفتیم که ما هنوز که هنوزه به انجمن شعر عرب نتونستیم برسیم. اینا اول ذی‌قعده تا آخر ذی‌قعده یک انجمنی برای این شعرشون داشتن و شعرخانیشون که 30 روز اشعار عرب رو جمع میکردن، 7 قصیده انتخاب میشد به نام معلقات سبعه که اینا امتیازش هم این بود که از دیوار کعبه آویزان میشد. و عجیب اینجاست که اولین جلوه های اعجاز نبوت پیامبر این بود، این شعرای معلقات سبعه رو درگیر کرد که یکیش از اسعد بن زوران است. اینا اول آمدن با پیامبر تحدی کنن، گفتن دیگه ما صاحب معلقات سبعه، این یتیم قریشی که به مکتب نرفته و خط ننوشته این چی میخواد بگه؟ هر چی بگه ما جوابش میدیم. و اولین کسانی که مرید پیامبر شدن همین ها بودن که یکیش اسعد بن زوران است. یعنی یک ماه اینها انجمن شعر جاهلی داشتن از قبائل اطراف، از اشعار فصیح و شعبی جمع آوری میکردن، 7 قصیده انتخاب میشد. ما الان فکر میکنم قدیمی ترین و بزرگترین انجمن ادبی و شعریمون همین حضور شعرا محضر مقام معظم رهبری است که اوائل تا نزدیک شاید 6 ساعت 7 ساعت هم طول میکشید و احدی ما نمیبینیم اینقدر حوصله کنه شعرا برسن محضرشون شعر بخوانن، حتی شعرهایی که آینی هم نیست، حضرت آقا گوش بدن، بعضیاشو حفظ بکنن، بعضیاشو نقد ادبی بکنن. ازا خیلی فاصله داریم. یا بعضی جلسات شعری ما برای محتوا و مضمون سازی است 2 ساعت 3 ساعت دیگه آخرش. یک ماه این انجمن شعر عرب بوده، بعد اشعاری که منتخب میشد حتی در جنگ ها خوانده میشد که من در تاریخ دیدم حتی سرنوشت بعضی جنگ ها با 1 قصیده مختوم شده. یعنی مجاهدین در جنگ تن به تن حریف نشدن، جنگ به 1 فرسایشی رسید، یه شاعر جاهلیت عرب بلند شد 1 قصیده خون و نتیجه جنگ رو تمام کرد. که هنوز که هنوز ما به این جایگاه رفیع و منیع شعر، تازه نه شعر آینی، خود شعر به نفسه نرسیدیم. که خب خیلی ها زحمت کشیدن هم در حوزه اشعار آینی هم در حوزه شعر انقلاب، ولی هنوز که هنوز ما به اون قله نرسیدیم. من یک گزاره تاریخی دیگه بگم. پیغمبر اکرم وقتی مبعوث شدن اینو دیدم، منابع تاریخی عامه هم نوشتن، راویش هم حسان ابن ثابت، به حسان ابن ثابت فرمودن یه گوشه مسجد و نبی مال تو، اینجا لجنه و انجمن شعر تشکیل بده. که ایشون و یه راوی دیگه نقل کردن بیش از 100 جلسه شعری ما در زاویه مسجد و نبی داشتیم که پیغمبرم تشریف نبرد.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، گفتار عربستان در این لحظات رو به پایان است. امید است نخستین گفتار ما در زمینه انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد، با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله رحمتا للعالمینی، یا رسول الله تو شفیع المذنبین یا رسول الله هستی زینوری خدا منبع جود و سخا رهنمای این سجین بطاعتی کبریا هستی زینوری خدا منبع جود و سخا رهنمای این سجین بطاعتی کبریا یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمت للعالمینی یا رسول الله تو شفیع المذنبینی یا رسول الله یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمت للعالمینی یا رسول الله تو شفیع المذنبینی یا رسول الله زشان والای تو زی حسن زیبای تو بت‌های کعبه همه افتاده در پای تو زی شان والای تو زی حسن زیبای تو بت‌های کعبه همه افتاده در پای تو یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمت للعالمینی یا رسول الله تو شفیع المذنبینی یا رسول الله یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمت للعالمینی یا رسول الله تو شفیع المذنبینی یا رسول الله تو شفیع المذنبینی یا رسول الله.
خوبان همراه، برنامه نمایش تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
دهگانی از توست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه. نامه باستان.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. نویسنده علیرضا محمودی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، مهرداد مهماندوست، علی تاجمیر، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد عشقیان، فریبا متخصص. کارگردان علی عمرانی. آهنگساز بهنام کلاهبخش. کارشناس محسن یار محمدی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدابردار
علی حاجی نوروزی، سردبیر و تهیه کننده ناهید گودرزی.
به نام یزدان پاک، داستان نامه باستان را تا بدانجا گفتیم که چون منوچهر شاه دادگر دیده از جهان فروب است، فرزندش نوذر بر تخت پادشاهی ایران نشست. نوذر از راه و شیوه پدر بازگشت و بیداد و خودکامگی پیشه کرد. سرداران و بزرگان ایران بر او شوریدند و ایران زمین در آستانه جنگی خانگی قرار گرفت. سام نریمان سپه سالار ایران میان پادشاه و سرداران شورشی میانجی شد تا ایران زمین از آشوب و برادرکشی رهایی یابد. در دیگر سوی پشنگ فرزند تور پادشاه توران و ترکستان آشفتگی روزگار ایرانیان را دید و تاختن به ایران را پسیجید تا کین خون تور را بگیرد. با آغاز بهار و سبز شدن دشت و کوه ساران، افراسیاب فرزند جنگجوی پشنگ از دروازه گرگان و شمال خاوری مازندران به ایران تاخت. ولی گزند و رنج بزرگتر چیز دیگری بود. مرگ نابهنگام سام نریمان سپاه ایران را بیش از پیش آشفته کرد. نوذر با لشکری 120 هزار نفره به جنگ سپاه 400 هزار نفره افراسیاب رفت. قارن کاوه در نبود سام نریمان سپاه ایران را فرماندهی کرد و دو لشکر در دشتی پهناور به یکدیگر رسیدند. بارمان پهلوان تورانی از لشکر ایران هماورد طلب کرد. هیچ یک از پهلوانان ایران را دل دست و پنجه نرم کردن با بارمان نبود. قباد برادر سال خورده قارن که موهایش به سپیدی گرایده بود گام پیش نهاد تا آبروی ایران را بخرد و دل سربازان ایرانی را استوار سازد. قباد با تمام توان خیش شبی تا بامداد در برابر پهلوان تورانی مبارزه کرد، اما با برآمدن آفتاب از پای افتاد و کمرگاهش با نیزه بارمان از هم دریده شد. دو لشکر سترگ به سوی هم تاختند. قارن دلاورانه رده پیشین لشکر توران را شکافت و خود را به افراسیاب رساند. او کوشید با گرز سر او را در هم بکوبد، ولی در واپسین دم افراسیاب با افسونی شگفت از برابر او گریخت و روز نخست جنگ به پایان رسید.
امروز با دو بدبختی بزرگ آغاز شد. نخست مرگ تلخ قباد شیردل، دوم ناکام ماندن قارن در کشتن افراسیاب.
فردا روز دیگری است سرباز. اگر امروز توانستیم سپاه تورانیان را از هم بشکافیم و خود را به قلب آن برسانیم، فردا نیز می توانیم دوباره سپاهشان را در هم بشکنیم.
به گمانم تو خود نیز خوب می دانی که این سخن خوش خیالی است.
چرا؟ مگر امروز سپاه توران را رده در رده نشکستیم؟ هنگامی که گردان سواران سنگین زره ایران تک آغاز می کند، هیچ سپاهی یارای ایستادن در برابر آن را ندارد. چون بهمنی سترک سپاهیان دشمن را در زیر اسبهای پولادین خود میکوبند و میگذرند.
بله چنین است که تو میگویی سرباز، ولی مگر سواران سنگین زره ایران چند تن هستند؟ تنها چند هزار تنند، اما سپاهیان توران از شمار بیرونند، همچون مردابی بیکران که لشکری از پیلان نیز در